چهارم بهمن ماه 1394 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خبر واحد بود. رسیدیم به ادله مانعین از حجیت خبر واحد. گفتیم مانعین تمسک کرده اند بالعدلت الاربع، آیات قرآنی رو که تمسک کرده بودن. دیرو خدمت شما بحث کردیم، ملاحظه فرمودید دلالتش بر عدم حجیت خبر واحد تمام نیست. حالا میرسیم به سنت شریفه. تمسک کرده اند منکرین حجیت خبر واحد به عدتون من الروایات، که در این روایات حجیت خبر واحد انکار شده است. مثلا مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 305 حدیث 10، محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات به سند خودش از محمد ابن عیسی نقل میکند، قال اقرأنی داوود ابن فرقد الفارسی کتابه الى ابو الحسن الثالث، ابو الحسن الثالث امام هادی، و جوابه به خطهی، میگه به من نشون داد نامه ای که خدمت امام هادی نوشته بود و جواب امام هادی به خطشون. فقال نسألك عن العلم المنقول الينا عن آبائك و اجدادك. یه سری علم نقل شده، یعنی روایت از شما، از پدران شما و اجداد شما برای ما نقل شده. قد اختلفوا علینا فی، اختلاف ما اختلاف پیدا کردیم در مورد این علمی که نقل شده است، این روایات. کیف العمل بهی علی اختلافهی، حالا که اختلاف شده است ما چیکار باید بکنیم؟ چگونه باید با این علمی که اختلاف پیدا کرده رفتار بکنیم؟ اذن، جواب امام این است، اذن نرد الیک، اذن بله نرد الیک یا فرد الیک، فقد اختلف فی، میگد ما رد میکنیم به شما در این مطلب، اختلاف شده، دستور بدین که خودتون چی کار کنید. فکتب و قرأته، میگه امام نوشتن و من خوندم. ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموا فرد دوه الینا، اونی که می دانید قول ماست فالزموه، الزام یعنی بر طبقش عمل کنید، و اونی که نمی دانید قول ماست فردوه الینا، برگردونید به ما علمش و دانشش و بگون ما نمی دانید. پس ما علمتم انه قولنا فالزموه، اونی که شما علم دارید که قول ماست، خبر واحد که علم نمیارد. بنابراین خبر واحد که علم نمیارد لزوم عمل و مطابعت ندارد، چون میفرمان ما علمتم انه قول ما، و خبر واحد اینجور نیست. این یه روایت. چی؟ ما علمتم، میگه فکتبه و قرأته. جواب امام این بود، ما علمتم انه قولنا فلزموه. علم به اینی که قول ماست، اگر میدانید که قول ماست یا الزام بهش داشته باشید، یعنی عمل کنید بر طبقش. خب خبر واحد شما از کجا میدونی؟ که کلام ائمه است. پس بنابراین علم نداری که به خبر واحد علم نمیارد که کلام امام است. بنابراین و ما لم تعلمو فردوه الینا. خب باز ملاحظه بفرمایید یه روایت دیگه، جلد 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 18 میشه 27 صفحه 112. و انه یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن حکم، ان عبدالله ابن بکیر، تا اینجا سند خوبه معتبره. ان رجلن خراب شد. رجلن کیه؟ نمید. پس سند میشه ضعیف به این ان رجلن. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا جاءکم انا حدیث فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به. اگر حدیثی از ما بر شما گفتن، یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا بر طبقش اگر یافتید فخذوا به. یعنی خبر واحد به تنهایی حجیتی ندارد، باید یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا بر طبقش اقامه بشود. خب اگر یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا بر طبقش اقامه شد، دیگه چی اینجا حجت است؟ دیگه کتاب خدا حجت است دیگه. تعجب می‌فهمید؟ فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا بهی. و الا، یعنی اگر یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا نیافتید، فقفو عنده. نمیگه اختیارش کنید، میگه توقف. ثم ردوه الینا حتی یستبین لکو. برگردونید به ما تا ما بله ببینیم میشد این رو برای شما توجیه کنیم، توضیح بدیم یا نه. پس بنابراین خبر واحد حجیت ندارد مگر یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا بر طبقش باشد. خب اگر یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا بر طبقش باشد، این زمل حجر فی جنب الانسان است. خب اون کتاب خدا میشد حجت، نه این خبر دیگه. اینم یه روایت دیگه. خب مؤید یا شاهد یعنی این، یعنی این مفاد در قرآن کریم هم آمده است، درسته؟ خب اگر این مفاد در قرآن کریم آمده است، خب از خود قرآن عکس میکنه دیگه. چرا بگم از روایت عکس کنه؟ این عملا انکار حجیت خبر واحد است. باز مستدرک ملاحظه بفرمایید، مستدرک باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 5 جلد 17 صفحه 304 میشه. همه چی توش هست. ممکنه شما حدیث معتبرم توش پیدا کنید. حدیث 5 مستدرک 17304، حدیث 5 همون باب قبله، باب 9 از ابواب صفات قاضی، میفرماید که ان محمد ابن مسلم تفسیر عیاشی مرسله قال ابو عبد الله علیه السلام یا محمد ما جاءک فی روایت من بر او فاجر یوافق القرآن فخذ بهی. و ما جا اکفی روایت من برن او فاجره یخالف القرآن فلا تأخذ بهی. روایت موافق قرآن را اخذ کن، مخالف قرآن را اخذ نکن، ما جا بهی بر باشد یا فاجر باشد. باز ملاحظه بفرمایید، وسائل همون باب نو از ابواب صفات قاضی، حدیث 18 شو براتون خوندم، حالا حدیث 12. حدیث 12 کافیه. کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال، تا اینجا سند موثق. عن علی ابن عقبه، علی ابن عقبه ثقتون ثقه یعنی فوق وثاقت چیز. 34 نفر است که نجاشی در موردشون میگه ثقتون ثقه. خب بعد پس تا اینجا سند به ابن فضال شد موثقه، گیری ندارد. ان ایوب ابن راشد، این ایوب ابن راشد خرابش کرد، ایوب ابن راشد بزاز کوفی مجهولون، پس سند میشد ضعیف. ان ابی عبدالله علیه السلام ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرفون، آنچه که از حدیث موافق قرآن نباشد فهو زخرفون، با یعنی باطلون. درست شد؟ خب این گوشه ای از روایاتی بود که خدمت شما خوندیم. از این روایات خواستند استفاده کنند که خبر واحد پس حجیت ندارد. جواب، آقای آخوند علی الله مقامه الشریف از این روایاتی که استدلال شده است، آقای آخوند جواب میدهد، میگد که خب شما با خبر واحد میخواهید نفی کنید حجیت خبر واحد را، این میشد چی؟ این میشد، بله این میشد که دور مصادره به مطلوب. آیا خبر واحد حجتون ام لا؟ اگر خبر واحد حجتون، شما میتونید به این روایات استدلال کنید. اگر خبر واحد حجت نیست، که شما چجوری به این روایت ها استدلال میکنید در نفی حجیت خبر واحد؟ توجه میفرمایید؟ در واقع در استدلال به این روایات یک دور، یه مصادره به مطلوب واقع شده است. خب این اولا، مگر این که خب مگر این که شما ادعا کنید که این روایات روایاتی است که متواتر است. پس وقتی متواتر شد دیگه از تحت عنوان خبر واحد خارج است. وقتی این روایات متواتر شد دیگه قابلیت استدلال دارد. اگر شما اینو بگون، آقای آخوند می‌فرمایند که و واضح است که این روایاتی که خوندیم برادون و امثال اینا متواتر لفظی چی؟ نیست. متواتر معنوی هم نیست. این روایات اگر کسی ادعای تواترشو بکند، نه تواتر لفظی دارد و نه تواتر معنوی دارن. بله می توانید بگویید که تواتر اجمالی دارد. تواتر اجمالی دارد یعنی ما می دانیم به صدور بعض از اینها از امام معصوم، یعنی این روایت، چهار تا روایت که برادون خوندم و امثالش، اینا نه، اینا میدانیم که لااقل از این است که بعض از اینا علم اجمالی داریم. دیگه غایت ما یقاله در مورد این روایات، غایت ما یقال یعنی سقف پرش این است که شما بگن این روایت ها متواتر اجمالی است، یعنی ما علم اجمالی داریم به صدور بعض از این روایات از ناحیه ائمه معصومی. حالا که این شد متواتر اجمالی، تازه اگر ما این از شما قبول کنیم، لازمه این میشد اینی که وقتی متواتر اجمالی شد، از این روایات اونی که اخص و مضمونن است حجت بشه، یعنی قدر متیقنش، یعنی میتوانیم ملتزم بشویم که اخص و مضمونن از این روایات از ناحیه امام صادر شده، چون امام اگر اخص و مضمونه رو گفتن فهو، اگر اون بیشتریه رو گفتن اخص و مضمونن هم توش هست. توجه فرمودید؟ پس قد پیدا میکنیم به این که اونی که اخص و مضمونن است از امام علیه السلام صادر شده است. اخص و مضمونن کدام است؟ اخص و مضمونن این روایات روایتی است که مخالف کتاب و سنت قطعیه باشه، روایتی که مخالف کتاب و سنت قطعیه باشد این را نفی میکنه. خب روایتی که مخالف کتاب و سنت قطعیه باشد مردود است، این که اشکالی ندارد، مؤمن قبول دارد. این کاری به عدم حجیت خبر واحد ندارد. شما دلیل دون میگد روایتی که مخالف کتاب و سنت قطعیه هست مردود است، ادعا دون این نفی حجیت خبر واحد است. این حجیت خبر واحد رو کلیاً نفی نمی‌کند. یه خبر واحد خاص رو میگه حجت نیست. و اون خبر واحد خاصی است که مخالف کتاب و سنت باشه. میگه مخالف کتاب و سنت حجت نیست. اینو قبول می‌کنه. این نفی حجیت خبر واحد علل اطلاق نیست. این سلب کلی از حجیت خبر واحد نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین جوابی که آقای آخوند میفرمایند اینه که خدمتتون گفتیم. ثم آقای آخوند میفرمایند که ما میپذیریم در مقام معارضه هرگاه دو خبر واحد با هم تعارض پیدا بکنند، ترجیح با اون خبری است که مخالف کتاب و سنت نباشد، یعنی اونی که مخالف کتاب و سنت است رو بگذارش کنار، اونی که موافق کتاب و سنت است در مقام معارضه اون اخذ میشد، او ترجیح دارد. یعنی این داستان نفی حجیت از خبری که مخالف کتاب و سنت قطعیه هست، آقای آخون اینو میبرن تو باب تعارض. می فرمایند خب بله ما قبول داریم، عند المعارضه وقتی دو خبر با هم تعارض کردن، اونی که مخالف کتاب و سنت قطعیه است اونو بذار کنار، اونی که موافق کتاب و سنت قطعیه است اونو اخذ کن. بنابراین روایت را برده اند در کجا؟ این روایاتی که خوندیم که فرمود اخست و مضموننش حجت میشد و اخست و مضموننش میشد چه بفرمایی؟ مخالفت کتاب و سنت. این اخست و مضمونن رو بردن در فضای تعارض، میگن بله ما قبول داریم در باب تعارض داستان همین است، اونی که مخالف کتاب و سنت بذارش کنار، اونی که موافق کتاب و سنت است اخذ کن. این فرمایش آقای آخوند، فرمایش آخرشو، یعنی روایاتی رو که خوندیم اخذ و مضمونن گرفتن و این اخذ و مضمونن رو بردن تو فضای تعارض، گفتن بله در فضای تعارض داستان همین است. بر آقای آخوند یه نقد داریم. آقای آخوند فرض معارضه کجاست؟ باریکلا فرض معارضه اونجاییست که هر دو روایت حجت باشن. این روایاتی که شما الان خوندیم و شما آقای آخوندم اقرار کردیم، این روایات میگه اونی که مخالف کتاب و سنت است اصلا چی؟ حجیت ندارد. پس نمیشد اینو برد تو فرض تعارض، تو فضای تعارض. معارضه فرض اونجاییست که هر دو روایت حجت باشد، حالا با هم جمع نمیشه، و یکیش حجت نیست یکی حجت است، که همون که حجت را اصول دیگه تعارض ندارد، که دیگه تعارض ندارد. پس بنابراین این روایات که آقای آخوندم اقرار بش کرد، میگه روایتی که مخالف کتاب و سنت قطعیه هست، این روایت لیست به حجت. وقتی لیست به حجت، لا حجه با حجه که معارضه نمی کند، توجه میکنه. پس آقای آخون چجوری این روایت رو بردید تو فضای تعارض؟
شما گفت اخص و مضمون هنم میدونید خیلی امام است و حجت هم میدونید تا تعارض رو درست کنید، ولی اونی که لا حجت رو چه هیچی.
امام اعتراضمون همینه، اخص و مضموننه در این روایاتی که خوندیم. فرمود اخص و مضموننش اون روایتی است که مخالفت با کتاب و سنت قطعیه داشته. خیلی خوب میگم قبل این حرف حساب. علا فرض این که کسی ادعا کند این روایات متواتر اجمالی است، اخص و مضموننش میشه حجت. اخص و مضموننش هم نسبت سنجی کرد، فرمود روایتی که مخالف کتاب و سنت قطعیه باشد، این هم درست. بعد میفرماید اینی که مخالف با کتاب و سنت قطعیه هست، این رو ببرید شما در فضای تعارض. در فضای تعارض دو تا روایت که با هم معارضن، اونی که مخالف با کتاب و سنت قطعیه است اونو حذفش کنید و اونی که موافق است او رو اختیارش کنید. یعنی میبردش این رو جزء مرجحات تو فضای تعارض. عرض ما خدمت آقای آخون این است، آقای آخون تعارض فرض جاییست که هر دو طرف شما چه باشد؟ الحجت تعارض مع الحجه. وجه میفرمون لا حجه که نمیتوند معارضه با حجت باشد، و اخص و مضموننی که شما فرمودید و درستم فرمودید میشد مخالفت کتاب و سنت. خبری که مخالف کتاب و سنت است، این روایات میگه لیست به حجت. وقتی حجت نیست چجوری میتواند معارضه کند با حجت؟ پس نقد ما بر آقای آخون این است که آقای آخون اینا رو نبرید تو فضای تعارض. اینی که بردینش در فضای تعارض، این درست نیست. درست شد؟ خب اون مرجوح رو باله دیگه
خودم میشه به اون گفت لا حجت
نشد. اولا حجیتش ثابت میشد تا معارضه کند، بعد شما میذاریدش کنار. اما نه اینکه از اول اگر لا حجت بود که در مقام معارضه بر نمیاد.
که همون موقعم بعد از ارجی که مخالف کتاب شما رد کردیم که لا
لا اله الا الله. ببینید روایت اینه نمیگه، روایت میگه مخالف کتاب و سنت قطعیه این حجیت ندارد. پس وقتی مخالف کتاب و سنت قطعیه حجیت ندارد، توجه میفرمه چجوری میخواد معارضه کند با حجت؟ نمیتوند اصلا معارضه کند. خیلی خوب، تا اینجا درست شد. مضافن به این که ما از فرمایش آقای آخون فارغ شدیم، تمام بیانات آقای آخون رو بوسیدیم، بر چشم میگذاریم، الا همین قسمت اخیرشون که میفرمایند میتوانیم ما اینا رو ببریم در فضای تعارض. نه، نمیشد برد تو فضای تعارض. خب این پس یه جواب دیگه عرض کنه، جواب دیگه به اصل این روایات. میگم که خیلی خوب، اصل این روایات چیست؟ این روایاتی که گفتید که میگد خبر واحد حجت نیست، به فرض بپذیری، یعنی اصل خود مدعا رو بپذیری، خیلی این یه طایفه ای از روایات. نقطه مقابلش هم طایفه ای از روایات داریم، بلکه طوائفی از روایات داریم که میگد خبر واحد چی؟ حجت. پس بنابراین این روایاتی که میگد حجت نیست مبتلا به چیه؟ مبتلا به معارضه است. اون طرف هم ما خواهیم خوند برای شما به اذن الله، الا ما شاء الله روایاتی داریم که از اونا استفاده میشد حجیت خبر واحد. پس این روایات چه شد؟ معارض پیدا کرد. حالا که معارض پیدا کرد، یا این است که باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنید، یا این است که یکیشون مرجح دارد، یا این است که مرجح ندارد. اگر مرجح ثابت شد، اخذ میشد به اونی که مرجح داره. خذ به مشتهر بین اصحابک، یه مرجح توجه فرمود. پس میتوانید شما خذ به مشتهر بین اصحابک استفاده و میشد ترجیح با اون لنگه ای، با اون نقطه مقابلی که روایاتی که قائل به حجیت خبر واحد. و اگر گفتید نه ما نمیتونیم مرجح، این مشهوره اونم مشهوره، بگم مانعی نداره. نهایتش میشد اذا تعارضا تساقطا، وقتی که تساقط پیدا کردن پس این روایات حذف میشد. وقتی این روایت ها حذف شد، ما استفاده میکنیم حجیت خبر واحد از ادله دیگر حجیت خبر واحد و منها سیرت العقلا، و منها سیرت العقلا. توجه فرمودید؟ چون این روایات دیگه از حجیت افتاد دیگه، با اون معارض شد با اون روایاتی که میگد حجیت خبر واحد. ازا تعارضا تساقطا، پس اینا ساقط میشد، اینا که ساقط شد ادله دیگر حجیت خبر واحد که سر جاش هست، یکی سیرت العقلا، تمسک میشد به اون سیره و اثبات میشد حجیت خبر واحد. توجه فرمودی؟
بعضی
ها مخالف این سیره
سیده لذیب
گفتیم برای شما دیروز، مرتضا و تبرسی و ابن زهره و ابن ادریس و غازی ابن براج و اینا. بله، توجه فرمودی؟ اینا مخالف سیره عمل کردن. حالا میرسیم که فرمایش اینا چی. خب صاحب مجمع البیان چی؟ چرا بعد فرض حجیت خبر واحد وقت میرسیم خب نه بحث این است که اونی که الان میگه خبر واحد حجت نیست دلیلی که اقامه میکند این روایات توجه میکنیم میگم این روایات خیلی خوب که شما اقامه کردید مبتلا به معارض معارضش اون روایاتی که میگد حجیت خبر ما کی قبول نده عجبا اون این تو این برای ما روایت خون ما هم براش روایت میکنیم باریکلا تعارض شد پس این روایات مبتلا به معارض ها نمیتونه این روایت بخونید بعد ما که میخوام روایت بخونیم بگه نه تو حق نداری بخونی که این روایت خوند ما دیدیم ما هم روایت میخونیم اون تا توائفی که دال بر حجیت خبر واحد است میشه تعارض حالا که تعارض شد بین این دو دسته یا مرجح شما اختیار میکنید که مرجح وجود داره خذ به مشتهر بین اصحاب مشهور بین اصحاب حجیت خبر واحد یا این مرجح از ما میپذیره فهو قول ما میشه حجت یا این مرجح را از ما نمیپذیرد اگر مرجح را از ما نپذیرفت میشد چی؟ اذا تعارضا تساقطا خلاص عجب اینا که همه قبول دارن ای که عقلاییست سیرت العقلا بر این است وقتی که در یه شهر دوتا آخون با هم معارضه کردن جفتشون ساقط میشه مردم دیگه نمیگن که هان این و اون و اسقاط هر دو میشد ازا این تساقط که قدر متیقن است این که قابل انکار نیست تساقط میکنه وقتی تساقط کرد خیلی خوب این دوتا طایفه با هم تساقط میکنه اون ادله دیگر خبر واحد که سر جاش هست سیرت العقلا و بقیه رو ما میتونیم توسط کنیم اینم یه جواب جواب سوم به این روایات پس جواب اول از آقای آخوند بود جواب دوم رو دادیم خدمت شما جواب سوم از شیخ اعظم انصار شیخ علی الله مقامه الشریف می فرماید اینی که اخص و مضموننش شد روایتی که مخالف است با کتاب و سنت قطعیه لیست به حجتن مراد از این مخالفت چیست؟ شیخ می فرماید مراد از این مخالفت مخالفت به تباین است یعنی تباین 100%. اگر روایتی تباین 100% با کتاب دارد و سنت قطعیه از درجه اعتبار ساقط است. شیخ میگه خب ما هم قبول داریم. بله. اگر روایتی تباین 100% با کتاب دارد مثل روایتی که جناب خلیفه اول نقل میکند از پیغمبر خدا که انا معاشر الانبیا لا نورس یا لا نورس درهمن ولا دینارن خیلی خوب و ما ترکناه صدقه لا نورس یا لا نورس درهمن ولا دینارا اون داریم گیری توش نیست دیگران هم گفت جناب خلیفه این لنگه آخر رو یه چیزی از تو جیبش گذاشت روش و ما ترکناه صدقه راوی این لنگه هیچ که نیست جز ابوبکر و ما ترکناه یعنی آنچه که از ما میماند این صدقه است. صدقه یعنی مال مسلمی بدن به فقرا و ما ترکناه و صدقه این لنگه پس این روایت رو داریم قبلش هست گیری نداریم جناب خلیفه یه تعلیق آخرش زد و ادعا کرد که پیغمبر این جمله رم گفتن، ما ترکناه صدقتون. خیلی خوب، آنچه ما از خودمون میگذاریم صدقه است. یعنی میخواد نفی چه کند؟ نفی میراث. خیلی خوب، آیات کتاب مجید چنانچه فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبشون خوندن نفی این حرف. آیات کتاب مجید میگد که میراث یه قانون عمومی است وجود داره و میراث رو برای پیامبران رو هم ثابت میداند. پس بنابراین این خبر واحد تباین دارد با کتاب مجید. توجه میکنه؟ تباین دارد. و شاهد بر کذب جناب خلیفه این است که دم مردنش خودش گفت مرا کنار پیغمبر خاک کنید، فرستاد از عایشه خانوم چه کرد؟ استیزان کرد برای دفن در کنار پیغمبر، به عنوان اینکه عایشه به عنوان همسر پیغمبر وارث خونه پیغمبر است و وارث خانه پیغمبر باید اجازه بدهد تا این آقا بتواند اونجا دفن بشه. خودش از وارث استیزان کرد. میگن دروغگو چیه؟ کم حافظ است. خب اگر صدقه هست خلیفه چرا از عایشه استیزان کرد؟ تو تمام کتاباشون نوشتن که خلیفه دم مرگش به عایشه خانم گفت که اجازه بده من اونجا دفن بشوم. توجه میکنید؟ خب به عایشه چه؟ میگه خونه مال پیغمبر نبود. و ما ترکناه صدقه، خودت 2 سال پیش گفتی ما ترکناه، اون چه پیغمبر از خود به یادگار میگذارد صدقه است. حالا که صدقه است پس باید چه بشد؟ باید خلیفه یکی رو میفرستاد مسجد، از همه مسلمان ها اجازه میگیره، نه فقط از عایشه خانم به عنوان وارث. خب پس شیخ میفرماید شما مخالفت را حمله بر تباین کنید. تباین یعنی خلاف 100%، یا مخالفت عموم و خصوص من وجه، یا عام مخاص من وجه. عام مخاص من وجه هم میشد مخالفتش در محل چی؟ در محل اجتماع. در محل اجتماعی که قرآن یه مطلبی رو میگه و این روایت در اون محل اجتماع خلاف قرآن رو میگه، اینا در محل اجتماع با هم تعارض میکنن. وقتی در چون عام خاص من وجه اگر نسبت قرآن و روایت بود، یعنی آیه یه چیزی میگه که خبر نمیگه، خب اون حجیت داره. خبرم یه چیزی میگه که آیه نمیگه، اونم که مشکلی نداره. در محل اجتماع در عام خاص من وجه تعارض میکنن قرآن با روایت. شیخ میگه در محل اجتماع عام خاص من وجه هم اونجا روایت از حجیت میفته، بذارش کنار. توجه فرمودید؟ حالا که گذاشتید کنار، خب مطلب دیگه روشن شد. مخالفت با کتاب، روایتی که مخالف با کتاب باشد حجت نیست. شیخ میگه مام که قائل به حجیت خبر واحدیم، اینو قبول داریم، گیری نداره. لکن این مخالفت میشد مخالفت تباین و چی؟ و عام خاص من وجه در محل اجتماع. عام خاص من وجه نسبت روایت با کتاب عام خاص من وجه باشد در محل اجتماع، بذارش کنار، اون روایت رو بذار کنار، این دوتا. و اما نسبت اگر مطلق و مقید شد، مطلق و مقید، عام و خاص. اونا چی؟ اونا شیخ می فرماید هیچش کار داره. آیه قرآن یه مطلقی رو گفته، احل الله البیع. روایت میگه نهی النبی عن بیع قرار. خلاص این میشد چی؟ تخصیص اون اطلاق. این میشد تقیید اطلاق و تخصیص عام. چه اشکالید شما الا ما شاء الله عمومات اطلاقات در کتاب مجید دارید که در سنت شریفه تخصیص و تقییدش وارد شد الا ما شاء الله. توجه می‌فهمید؟ و اینا مخالفت نیست. چرا؟ چون عام و خاص و مطلق و مقید جمع چه دارد؟ جمع عرفی دارد. تخصیص و تقیید جمع عرفی است. وقتی که جمع عرفی وجود دارد، بنابراین گیری نیست، مشکلی نیست. جمع عرفی وجود دارد و شما باید جمع عرفی کنید. پس این روایت هایی که خوندید اینا فقط منحصر میشد به تباین. روایتی با کتاب مجید در تباین 100% باشه، یا عام و خاص و الا مطلق و مقید باشد و هاکذا عام بفرمایید مخص عام و خاص باشد، اینا اشکالی ندارد و شما می توانید که اینا برطرف کنید. ملاحظه فرمودید؟ اینم جواب سوم شیخ. لا یقال. لا یقال که این حرف سوم شیخ رو که نمیشد قبول کرد، به خاطری که اینایی که جعل حدیث میکردن نمیدن حدیث جعلی بکنن در مخالفت و تباین 100% قرآن. توجه میفرمایید؟ این بلاحت جناب خلیفه بود که آمد یه خبری جعل کرد که در تباین 100% است با قرآن کریم. جاهلین اخبار مثل جناب خلیفه اینقدر بلید نبودن که اینجوری جعل کنن که دستشون به این واضحی باشن. جاهلین می آمدن روایاتی رو جعل می کردن که علا نحو عام و خاص، علا نحو مطلق و مقید باشد که به این زودی چی نشد؟ شناسایی نشد. ولی اگه تباین بود که به فوری میشناختن که. توجه میفرمایید؟ بنابراین شما نیان بگن که بله جعل روایات مجعوله ناشیگری جاهل است که بیاد اینجوری جعل کنه. این مثل این است که الان یک کسی چک پول 25000 تومانی جعل کنه. توجه می‌فرمایید؟ چک پول 25000 تومانی، خب اینا تو اولین جایی که برد شناسایی میشه. این یه بلید باید باشد که این کارو بکنه. و خلیفه دیگه حالا بله. پس بنابراین جاهلین میان چیزایی جعل میکنن که عام و خاص و مطلق و تا بپذیرن، نه تباین کلی. میگم لا یقال. چرا؟ لأنا نقول. این فرمایش تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطری که جاهلین می آمدن اون روایات در تباین یا عام و خاص من وجه رو جعل می کردن لإسخاط ائمة المعصومین عن اعین ناس، که بگن آقا ببین اینا حرفاشون مخالف با قرآن است. توجه می کنید؟ به خاطر این که جاهلین دروغ می بستن بر ائمه معصومین و به اونا نسبت میدادن فرمایشاتی را که اون فرمایشات در تباین با قرآن است. یا نسبتش با قرآن عام و خاص من وجه میشد. چرا اینا جهل میکردن؟ لإسقاط الائمه عن اعین الناس، که بگن نارو محلشون نذار، اینا حرفاشون مخالف قرآن، خلاف قرآنه که نمیشد بعضی رو، به خاطر اینکه سمعه ائمه معصومین رو تخریب کنن میمدن اینا رو جهل میکردن به ائمه نسبت میدادن. ائمه علیه السلام این راه رو چه کردن؟ سد کردن. به چه سد کردن؟ با همین روایاتی که برای شما خوندیم، با اینکه فرمودن انا لا نقول ما خالف قول ربنا، ما مخالف کلام پروردگارمون نمیگم. یه قاعده دادن، گفتن هر وقت شما دیدید روایتی برای از طرف ما برای شما نقل شد که مخالف با قرآن است، مخالف یعنی تباین، فضربوه علی الجدا، او روایت رو ما نگفته ای. خود ائمه معصومین این راه رو بر دشمنانشون بستن با اعطای این قاعده کلی که ما مخالف خدا حرف نمیزنیم. اگر دیدید چیزی رو به ما بستن در مخالفت قول خدا کتاب مجید، او رو بذارید کنار، اون از درجه اعتبار کلیتن چیه؟ کلیتن از درجه اعتبار ساقط است. توجه فرمودی؟ خب پس اینم جواب سوم از شیخ. شما اگر بخواهید که بله بفرمایید این جواب رو که خدمتتون دادیم، شد چند تا جواب؟ سه تا جواب. هر سه تا جواب با اینکه یه مناقشه مختصری با آقای آخوند داشتیم، هر سه تا جواب متین است و گیری ندارد. الباقی میموند دو تا دلیل دیگه از ادله نافین حجیت خبر واحد. کتاب رو گفتیم، سنت هم گفتیم. میموند دلیل عقلیشون. دلیل عقلیشون همون استدلال ابن قبه هست، همونیست که بحث کردیم در بحث زن، که این اگر خبر واحد حجت باشد موجب تحلیل حرام و تحریم حلال است. توجه می فرمایید؟ و این بفرمایید که مانع عقلی هست، نمیشد خدا تحلیل حرام بکند و تحریم حلال، به همون بیانی که در حجیت زن به تفصیل بحث کردیم، همون رو اینجا آوردن و ما این اشکال رو اونجا تو بحث حجیت زن جواب گفتیم. لذا دیگه نه متعرض دلیل میشیم نه جوابش. الکلام اینجا دلیل عقلیشون همون است، جوابش هم همون است. اینم مال دلیل عقلیشون. سوم به اجماع تمسک کردن، همین اجماعی که جناب مرتضی نقل میکنن. سید مرتضی ادعای اجماع میکند، ابن ادریس ادعای اجماع میکند، بعضیشون ادعای اجماع کردن بر نفی حجیت خبر واحد. میگم خیلی خوب، به فرض ما این اجماعات رو بپذیریم، این اجماعات خودش میشد یک خبر واحد، چون سید مرتضی یکیه دیگه، ابن ادریس یکیه، این اجماعات خودش میشد یه خبر واحد. خبر واحدم که خود این اجماع میگد حجت نیست. چیزی که از ثبوتش عدمش لازم بیاد، این چیه؟ مردود است. ما اگر این اجماعات رو بپذیریم میشد یه خبر واحد. حالا که شد یه خبر واحد، خود اینا میگن خبر واحد حجت نیست، بپذیریم این اجماع را، نفی خود این اجماع لازم میاد. توجه میفرمایید؟ و اون چیزی که از ثبوتش نفیش لازم بیاد، این مستحیله، این قابل پذیرش نیست. این اولا. ثانیا، شما ادعای اجماع این طرف وجود دارد بر نفی حجیت خبر واحد، شیخ طوسی هم در عده ادعای اجماع میکند بر ثبوت حجیت خبر واحد. بنابراین این طرف ادعای اجماع است، اون طرف هم ادعای اجماع است. یعنی هم بر نفی حجیت ادعای اجماع سید مرتضی کرده است. شاگرد شیخ طوسی در عده ادعای اجماع میکند بر ثبوت و بر وجود اجماع بر حجیت خبر واحد. دو تا اجماع منقول شد، دو تا اجماع منقول با هم معارضه کردن، حالا که معارضه کردن از حجیت چیه؟ ساقط است. مضافاً به این که این اجماعات هیچ کدوم اجماع تعبدی نیست، همشون اجماع مدرکی است، چه بر اثبات حجیت خبر واحد چه بر نفی اثبات حجیت خبر واحد. اینا در واقع روی مدارکی که از آیات و روایات و دلیل عقلی وجود دارد این ادعای اجماع صورت گرفته. لا اقل من المحتمل المدرکیت است، پس بنابراین حجیتی ندارد. هازا تمام الکلام در ادله نافین حجیت خبر واحد. ملاحظه فرمودید ادله اینا تمام نشد. و صلی الله علی محمد.